سیاه نام داره به اتفاق میشنویم.
سی و دو سال پیش در 30 خرداد 1360، زمانی که سازمان مجاهدین خلق آغاز حرکت مسلحانه علیه ملت ایران را اعلام کرد، سرکردگان این گروهک تصور می کردن با آشوب و بلوا و خونریزی می توانند حاکمیت یک ملت را به دست بگیرند. ترور مردم کوچه و بازار، خیانت به کشور در جنگ با عراق، قاچاق انسان و ده ها جنایت دیگر سابقه فعالیت این گروهک را تشکیل می‌دهد. تقابل این سازمان با ملت ایران بعد از پیروزی انقلاب نیز به ترور 12,000 از مردم کوچه و بازار انجامد. بمب‌گذاری‌ها، ترورها و اقدامات مسلحانه این سازمان بسیاری از مسئولین و شخصیت‌های نظام را به کام مرگ کشاند. بزرگانی همچون دکتر بهشتی، شهیدان رجایی و باهنر، شهید اسدالله لاجوردی، سلشکر صیاد شیرازی و بسیاری دیگر از نخبگان سیاسی که انقلاب نوپای ایران از وجودشان محروم شد. اما امروز بعد از گذشت بیش از 3 دهه از حادثه 30 خرداد، سرنوشت مجاهدین خلق که بعد از انقلاب در میان ملت ایران به منافقین مشهور شدند، هیچ شباهتی به آنچه در سالهای ابتدایی انقلاب ادعا می کردند ندارد. قربان علی حسین نژاد یکی از افراد نزدیک به رجفی بود. وی دو برادر و همسر خود را در عملیاتی که سازمان با هماهنگی حزب بعث در طول جنگ تحمیلی انجام داده بود از دست داد.
دو گلو بودن، اهل میانه از دو گلو بودن. یه برادرش محرم حسین نژاد بود، یکی محمود حسین نژاد. محرم تو در عملیات مهران به کشتن داد مسعود رضایی او رو، و الان این محمود هم در عملیات فروغ جاویدان که اسمشو گذاشته بود مسعود رضایی، ولی در حقیقت قربانی رتامه اون شدن. فرید کریمزاده است که با هم از ایران اومدیم و کودک شیرخواری 20 روزش رو در ایران گذاشت پیش مادرم، ازش جدا شد اومد اینجا، صد نیروی ارتش سپروز و ارتش صدام کرد اینها رو و برد ایران. مثل دوتا برادر من به کشتن داد.
وی به دلیل داشتن تسلط کامل بر زبان عربی مترجم اول مسعود رجوی شد و در تمامی جلسه های محرمانه رجوی با سران حزب بعث و حتی شخص صدام حضور می‌یافت. پس از بازپسگیری قرارگاه اشرف از سازمان، او به همراه چندین عضو سابق مجاهدین بدین جا آمده تا برای ما از قسمت‌های مختلف اشرف بگوید.
این دو تا مقر چی پشت مسجد مقر 49 چه مقر فرماندهی مقر مسعود رجبی، مژگان پارسایی و فرماندهان به اصطلاح ارتش آزادی بخش و مجاهدین خلق بود، چه اینجا در مرکز فرماندهی چون بود، چون خود مسعود رجبی به اون میگفت مرکز لشکر، میگفت همه تون باید کشته بشین تا بیان اینجا رو فتح کنن اینجا. ولی اینجا هم قبل از اون، اینجا مقری که قبل از اون قرار داره شماره 48 معروف بود به مقر 48. این 48 همچنین از قبل، یعنی قدیم بهش میگفتن پیزی 11، پیزی یعنی پشتیبانی جبهه. اونجا بعد از سقوط صدام کل این مقر 48 یه چی روابط و انتشارات و اینها آوردن اینجا به خاطر اینکه پشتیبانی 49 نزدیک فرماندهی باشن و رادیو تلویزیون ما یه چی هم تهیه و تجهیز یعنی فروش و خرید و فروش و اینها بود که از قدیم هم تو اینجا جبهه مقر پیجی میگفتن پشتیبانی جبهه آوردن اینجا این همه اتاقهای تهیه تجهیزه و موقعی که عراقی ها اومدن اینجا رو گرفتن کل قرارگاه همه مال تهیه تجهیز بود تمام این اتاقهای اینا مال قسمت خرید و فروش و تأمین و تدارکات اشرف
خانمی بود اینجا به اسم نصرت بهش میگفتن که امور مالی دست اون بود اون باید حساب میکرد پولش پرداخت میکرد بعد وسیله رو از بیرون میخردن میابردن اتاقای کار که مسئولین میشستن با کامپیوتر کارشون انجام میدادن یعنی پول یا مفته که از نفت صدام حسین میگرفتن نفت عراق اینجوری خرج میکردن تابلوهایی که اینجا زدن این اتاق مسئول اینجا بوده یعنی مسئول این مقر بوده که تمامی کارها و برنامه های روزانه شو که بایستی به نفرات ابلاغ میکردن که نفرات کارشون انجام بدن روی این تابلو می نوشتن بعد به مسئولین زیر دست خودشون اینو ابلاغ میکردن که اونا برن به بقیه ابلاغ بکنن که کارهای روز انجام میشه
این دعای معروف مجاهدین که از زمان زندان‌های زندان سیاسی مجاهدین در قنوت‌ها و یا بعد از نماز تقریب نماز می‌خوندن خوب مناسب مبارزه با زمان شاهه که قتال و جنگ با نظام دیکتاتوری شاه درست شده در اساس این رو بعد از دیگه بعد از انقلاب هم آوردن میخوندن که در حقیقت بعد از نماز هم همیشه میخوندن که در حقیقت از اول قتال و جنگ و اینها رو دیگه ایدئولوژیک میکرد دیگه همیشه با باید بجنگید بعدش هم آخرش هم اینو اضافه کردن بعدن توی آخرش اینه بعدن اضافه کردن السلام علی سیدت نساء العالمین که اینو به نیت در اصل به نیت مریم رضوی میگفتن که سلام بر سرور زنان جهانیان که بعد خود مریم رضوی میگفتن حضرت فاطمه است ولی اصرار میکردن نه شمایید چون منظورمون مریم رضوی که به طور که اسم صلوات بر محمد رو بعد از السلام علی سیدت نساء العالمین میگفتن و مینوشتن و حالا اینجا صلوات به پیغمبر قبل از سلام بر حضرت فاطمه باید باشه اینا ولی اول حضرت فاطمه رو می آوردن که در اصل نیتشون مریم رضوی بود که علی ظاهر می گفتن حضرت فاطمه است خودشون می گفتن مریم رضوی منظور بود بعدش صلوات بر محمد درود بر پیغمبر می فرستادن
قبرستان مروارید قبرستانی که البته اولین قبرستان منافقینه که خاک کردن خیلی از منافقین هم که به دست خود دولت منافقین و سران منافقین کشته شدن تعداد زیادی که الان اینجا دفن هستن یا خودسوزی کردن یا به دست خود دولت منافقین اعدام شدن و به نوعی سربنیز شدن و با برچسب‌های مثل شهید و امثال هم اینجا دفن شد
وقتی که اینا می‌مردن تمام اینا بعد از مرگشون میشدن قهرمان. دیدم مثلا مسعود رجوی موقع دفن اینا یه پیام داده، حالا یا اگه تو یگان ما بود ما رو میبردن موقع دفن اونجا میخوندن یا بعدن از تلویزیون یا بالاخره برام میخوندن اینا میشدن قهرمان.
خب قبر مرجان اکبریان بود در سال 84 تو یکی از مراسم‌های جشنی که خود منافقین در داخل اشرف داشتن یکی از جداشده‌ها ترجیح می‌داد که اونجا بود به نام آقای ابراهیمی گفت که مرجان چند وقت بود که با سازمان مشکل بوده که می‌خواد از سازمان جدا بشه ولی این سازمان قبول نمی‌کرد و همیشه مورد اذیت و آزار سازمان قرار می‌گرفت توی یکی از مراسم‌ها مرجان پشت صحنه سنی که داشتن فعات و موسیقی اجرا می‌کردن با بالاخره مریانه وارد اون پشت سن میشه و دستگاه پروژکتور برق رو میبینه و میره به خودش میچسبونه به در و خودکشی میکنه، به نوعی خودسوزی میکنه.
بعد از اخراج منافقین از پادگان اشرف در حدود 3000 نفر نیروی این سازمان در عراق به گوشه حفاظت شده از پادگان لیبرتی که سابق بر این در اختیار نیروهای نظامی آمریکا بود منتقل شدند. 3000 نیروی که بیشتر به 3000 زندانی شباهت دارند. زندگی در یک محیط بسته بدون دسترسی به لوازم ارتباطی، 30 سال دوری از خانواده، وعده های عملی نشده و هزاران دلیل دیگر اعضای سازمان را تبدیل به گروهی شکست خورده کرده و سران این سازمان را مجبور ساخته همه توان خود را معطوف به جلوگیری از فروپاشی تشکیلات نمایند.
تو داستان لیبرتی از نقطه که شروع شد که دولت عراق گفت آقا مجرم از عراق خارج شن، اخراج شن، که لیبرتی این زیربنایی بود که بر جنگ سقوط صدام آمریکایی تو قسم بغداد جنوبش، جنوب بغداد این دار کرد، چون نقطه بود که هم به فرودگاه بین‌المللی نزدیک بود، همین که یه محله بود که کاخ صدام بود تو همون نقطه. لیبرتی به معنی فرانسه میگه کمپ آزادی برافت، که اونجا هم که یه محیط 40 کیلومتری بود،
هر 7 نفر رو گذاشته توی کانتینر که تحت کنترل باشن، با آدمای دیگه تو ارتباط نباشن. اینقدر رجوی از ایجاد ارتباط آدما با بیرون وحشت داره.
قبل لیبرتی به ما گفتن که هر اسکانی، هر کانکسی 2 الی 3 نفر و امکانات تلویزیون و امکانات به اصطلاح کامپیوتر و موبایل داخل می‌ذاریم، چیزی که به ما گفتن تو واقع اینجوری بود. ولی ما گرفتیم لیبرتی، نه امکانات امکاناتی که چیزی گفته نداشتیم، کانکشن کردن 7 نفره به خاطر که اون سیتره اون چیزی که تشکیلات محکم‌تر کنن.
این نیروها به واسطه یه تبلیغات منفی سازمان دقیقا نمی‌دانند خارج از تشکیلات چه چیزی انتظار آنها را می‌کشد، اما شرایط بسیار سخت زندگی در تشکیلات رجوی بسیاری از اعضا را به مرحله‌ای رسانده که فقط مترصد فرصتی کوتاه هستند تا خود را از تشکیلات رجوی نجات دهند.
درست من از سن کوچکی اونجا بودم، خب طبیعی من چیزی از بیرون از اونجا چیزی رو نمی‌دونستم، هیچ شناختی نداشتم از هیچ، فقط یه چیزی داشتم، شانسم بودم رو داشتم. احساساً درونم بهم گفت نمیتونم باهاشون کنار بیام، نمیتونستم جوش بخورم باهاشون. خیلی برام سخت بود البته اینو بگم که اونجا بخوام اینطوری بیام بیرون، چون من وقتی میومدم از اونجا بیرون گفتم هیچ شناختی نسبت به بیرون نداشتم، نمیدونستم دارم کجا میام، کدوم طرف بخوام برم.
ببین واقعا ما میترسیدیم که لب مرزم که بیایم توسط سپاه پاسداران ایران واقعا یه دقیقه هم نمیذارن سالم بگونه، همونجا هم میکشنم یا به سلام رو تیر بر آویزانمون بکنن. طوری بود که ما خیلی میترسیدیم.
به ما گفته بودن ایران کشوریه که به قول معروف جز اعدام، کشتار، فقر، فساد و وحشت چیز دیگه نیست.
نمیدونستم کجا میخوام برم، چه بلایی میخواد سرم بیاد. خیلی برام تصمیمش سخت بود.
همه ای تو ذهنشونه. 4 تاست. یکی که دولت عراق میگیره و شکنجه میکنه و میکشه و 7-8 سال زندان میکنه چون ورود غیرقانونی به عراق داشته، چون پاسپورت که نداره. بعد هم که میانش سفارت میاره اون ایران، میبره اوین، پس یه چند سال هم باید زندانی باشیم و بعدش هم میکنن داره تیروارون رو میکنن و اعدام میکنن و چیزایی که تو ذهن. بعد هم که میره خانواده، چون تو ذهن ما این بود که 90% مردم ایران طرفدار مجاهدین هم، پس خانواده ما با توف و لعنت ما رو بیرون میکنن نخونه، که آقا تو به رشیدترین فرزندان این ملت پشت کردی، بندازینمش بیرون نخونه. بعد هم که دستمال مچاله میشی در جامعه.
کنار صدها نفر از اعضای سازمان در طول سالهای بعد از سقوط صدام نشان می‌دهد که فشارهای حاصل از حضور در تشکیلات رجوی باعث شده که این نیروها با وجود احتمال مرگ در خارج از تشکیلات راه فرار را در پیش گیرند. اما برخلاف تبلیغات دروغ رجوی، زندگی در خارج اشرف به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و اعضای جدا شده سازمان خیلی زود توانستند به ایران بازگردند. گزارش صلیب سرخ در ایران از وضعیت جدا شدگان سازمان مجاهدین خلق نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برخلاف حق طبیعی خود در برخورد با خائنین به کشور، حساب اعضای سازمان را از سرکردگان منافقین جدا کرده است. اعضایی که اغلب بعد از گذشت بیش از 20 سال به آغوش گرم خانواده برمی گشتند. رأفت و گذشت اسلامی را در برخورد با توابین گروهک رجوی از زبان خودشان می شنوید.
خودم میرم ایران، نهایتش اینه که من 6 سال میرم زندان ایران. اگر بمیرم توی خاک خودم مردم و کسی میاد سر خاکم، اگر تو زندانم باشم بالاخره خانواده‌ام میان تو زندان ملاقاتم، ولی اینجا چی؟ برای من تصمیم گرفتم برم ایران، هر چی باد باد میگم، فوقش اینه که میگم ما رو اعدام میکنن دیگه، ولی بالاخره اونجا قبر دفن میکنن، یعنی پس سر خاک من حداقل یه فاتحه برام میخونه، ولی تو اشرف کی میذاره فاتحه بخونه؟
بعد از چند روز که تو رو بودیم اومدیم سفارت اونجا ما رو فرستاد، یک سری مراحل داشت که ما رسیدیم به منطقه ایلام. یعنی همواره تو ذهن من این بود، هم دوستم میگفتیم الان میان، الان دستمونو میبندن، الان ماشین مخصوص میاد، الان میبرن اون فلانه.
وقتی اومدیم اولا برخوردی که با ما شد خیلی انسانی بود. ما چند روزی در قرنطینه بودیم، شاید 5 یا 6 روز. در این 5 یا 6 روز هر غذایی که مسئولین اون قرنطینه داشتن به ما میدادن.
یعنی واقعا من هنوز که هنوزه شرمنده اون بچه‌هایی هستن که واقعا اومدن توی لب مرز، ما خودمون اومدیم این بر، اومدن ما رو با ماشین فرستادن سمت مثلا مناطق مرزی، از اونجا اومدیم چند روز تو چیتا تهران. واقعا شرمنده‌شون، اینقدر رابطه دوستانه، اینقدر با ما واقعا صمیمی بودن، گویا که سالها ما رو میشناسن.
در کمال ادب و احترام و انسانیت با ما برخورد کردن، به ما تلفن دادن تا با خانواده هامون تماس بگیریم.
خدایش بدی هم ندیدیم، از اونم پذیرایی کردن، احتراممون هم داشتن برخلاف گفته اونا.
ما توی یه هتل بودیم تو تهران، صبح بلند شدیم با همین دوستمون اسد، ساعت 11 صبح بود، اومدیم تو شهر یکم راه رفتیم. وقتی که وارد شهر شدیم اونجا خیلی برامون عجیب بود،
باورم نمیشد که مثلا این چیزایی که الان می‌بینم واقعا ایرانه. یعنی روز اول که وارد تهران شدم فکر کردم اینجا اصلا تهران نیستش، این یه کشور خارجیه، یه چیز آزاد بود. اصلا اقرارم نمی‌خوام بکنم، از روزی هم که من وارد شدم کسی به من حتی تو نگفتش، حتی تو نگفت.
کوچکترین بی احترامی از نظام جمهوری ندیدم، با این که میگم تا قبل از اون من سلاح گرفته علیه نظام، بقول علیه نظام می‌جنگیدم. خب اینا باقید حق مسلم هر کشوریه، هر نیروی امنیتی هر کشوریه که با نیروی مخالفت بجنگه، ولی اینا کوچکترین بی احترامی نسبت به ما نکردن. یعنی میگم واقعا من اصلا چیزی بگم، خیلی سپاسگزارم بهشون.
کار قرنطینمون تموم شد، بعد از اون 5 یا 6 روز وارد جامعه شدیم، رفتیم پیش خانوادمون و بعد از یک حفره عظیم 20 ساله برای من و یا حالا هر کسی 100 ساله، دوباره زندگیمو از سر گرفتم و در واقع یه بار دیگه متولد شدم.
حکومت اسلامی ایران راه را برای بازگشت نادمین و توابین گروهک رجوی باز گذاشته است تا در صورت برگشت به دامان ملت بتوانند در ایران زندگی تباه شده خیش را بازسازی کنند. براستی در کجای این کره خاکی چون این شیوه حکومتداری را میتوان یافت که به این سادگی آغوش خود را برای بازگشت دشمنان نادم خود بگشاید؟ We'll be right back.
من اردوگاه بودم دیگه. خب ابو غریب، وقتی شما میگی مثلا اردوگاه، وقتی میگی ابو غریب، کسی که تو زندان ابو غریب بوده تنش میلرزه. اما همون زندان مخوف ابو غریب یک لحظاتی هم برای خودت بودی دیگه. چی؟ مثلا من یک لحظاتی برای خودم بودم، فکر میکردم به خانوادم، فکر میکردم به پدرم، به خواهرم، به مادرم، برادرم، فامیلم. خاطرات گذشتم برام تداعی میشد، به اون خاطرات زندگی میکردم، ولی توی سازمان نمیتونستم این کارو بکنم. متوجهی؟ اون زندان مخوف این راحتی رو داشتم، این آسایش داشت برای خودم. الان رغم تمام اون سختیاش، ولی این آرامش به میداد، میتونستم ساعتی رو برای خودم باشم. ولی تو سازمان اینجوری نبود، هیچ لحظه آزادی نداشتی، که لحظه که با خودت باشی، یعنی برای خودت باشی، نداشتی هیچ لحظه.
به واسطه عفو و برخورد انسانی جمهوری اسلامی، این اعضا اغلب به اختیار خود داوطلب فعالیت و افشاگری علیه رجوی و تشکیلاتش بودند. بسیاری از اسرار مخوف سازمان به همین شکل از زبان جدا شدگان فرقه رجوی افشا شد، افشاگری هایی که برای رجوی قابل تحمل نبود. به همین خاطر ماشین رسانه‌ای سازمان برای انکار این افشاگری ها به کار افتاد. رسانه ها و تبلیغات سازمان ادعا می کردند افراد جدا شده توسط جمهوری اسلامی اجیر شدند و هیچگاه قبلا عضو مجاهدین خلق نبودند. یکی از نشست‌های مسعود رجوی که خود وی در آن حضور ندارد و تنها صدایش به صورت زنده از مکانی نامعلوم برای اعضا پخش می‌شود. در این نشست چهره دو فرد بسیار آشنا می‌باشد. آن دو کسانی نیستند جز عبدالحمید رؤوفیان و علی قزلقاشی. هر دو موفق به فرار از این فرقه شده و سپس به کشور خود و نسل خانوادهشان بازگشتند. سند زندهی که سازمان آنها را مزدور جمهوری اسلامی عنوان می کند.
به نظر من رجوی اگه بخواد مثلا به شما اثبات می کنه که شما مثلا یه بچه 12 ساله اینجا هم که نشستی، الان قطب شمانه، همچین قدرتی داره، همچین تمامانی داره، ولی خب دیگه متاسفانه علمشو تو این راه خرج میکنه، تو اقبال آدم ها و گول زدن آدم ها و کشتن دادن و از بین بردن آدم ها.
مسعود رجوی چند سالیست به دلیل قدرت دستگاه‌های امنیتی کشور در هیچ رسانه‌ای ظاهر نمی‌شود و تا کنون شایعات زیادی در خصوص او و شرایط جسمیش گفته می‌شود.
مسعود رجوی به نظر من هر جایی می‌تونه باشه، چون که شرایط رو اون می‌بینه و این به اصطلاح ذکاوت رو داره که برای خودش امترین جایی که حساب میکنه که باشه رو در نظر میگیره.
آنچه که مشخص است او در تل‌آویو و نزد صاحبان اصلی خود به سر میبره و گزارشاتی مبنی بر دیده شدن او در اسرائیل به گوش میرسند. آنچه امروز از تشکیلات رجوی باقی مانده معنای واقعی همان منافقین خلق است که از هر فرصتی برای مزدوری و خیانت به ملت ایران استفاده می کنند. منجلابی که امروز رجوی و تشکیلاتش را تربر گرفته نتیجه فعالیت سازمانی است که برخلاف جریان ملت ایران حرکت کرد.
رجوی مدعی بود که دو تا بال داره، یه بال سیاسی یه بال نظامی. بال سیاسیش هم وقتی میتونه کار بکنه که بال نظامیش قدرت داشته باشه. بال نظامیش که دیگه کنده شد. بلاز سیاسی هم در بعد این که مثلا الان آمریکا اینو از لیست تروریستی خارج کرد، اروپا از لیست تروریستی خارج کرد، اما چه حاصلی در استراتژی، چون اون استراتژی با تمام وجودش رفت تو گل و دفع شد. به لحاظ نظامی هم که ارتشش رو منحل کردن، خلع سلاح کردن، خلع لباس کردن و قرارگاهش هم ازش گرفتن. این از همه نظر این نابود شد.
خوش به تو نمی کنم، میهن خلق بود چکن، فقط در آستان تو به سجده می روم. وطن من از هزاره عذاب هزار بار رد شدم، به پای سیل دشمنان چه بارها که سد شدم. اگر گذشته مرا به باغ فیل رک ردن، از پس اعتقاد من هنوز بر نیامدن. وجب وجب خاک تو را به چشم تر نمی کشم، به سوگواره غمت ببین که من چه می کشم.
آنچه که شنیدید برنامه رویای سیاه بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما کردیم.
راز بقایی.
این پسر چرا امروز اینجوری میکنه؟ همه خونه رو داره جا به جا میکنه که؟
کدومشون؟
همین کوچیکه دیگه، چقدر زور داره نفله.
وایسا ببینم، وایسا سکو. پسرم.
بله بابا.
پرهام.
بله بله.
بابا بینجا ببینم.
بله جانم بابا.
میگم چی کار داری میکنی بابا؟ مسابقات قوی ترین مردانه؟
نه بابا، دارم مبلا رو جابجا میکنم.
مبلا؟
آره مبلا.
دیگه عیدم نیست که بگیم داره خونه تکونی میکنه.
آره واقعا.
چی آره واقعا بابا، مگه چیزی نگفتم؟
چی بابا جان، با شما نبودم که.
با کی بودی؟
الان مامانت بیاد شاکی میشه از دست تو.
یعنی چی؟ تو واقعا باید خوشحالم باشید که هم با این کارم مصرف گاز رو بردم پایین، هم خونمون گرم‌تر میشه بابا جان.
جلل خالق جلل خالق، پسرت نخبه چیزیه.
نه جانم، بچم عاقله. خب پرام جان، چی کار داری میکنی دقیقا؟
بابا این مبله که به این بزرگی جلوی شوفاژه ما رو گرفته بودن.
خب
این باعث میشه که انرژی تلف بشه، منم داشتم جا به جاشو میکردم.
به به، باریکلا، آفرین به پسر گلم.
متشکرم.
میگم پرام جان، اینا رو کی بهت یاد داده؟
ولش کن بابا، چی کار داری کی بهش یاد داده؟ بقایی باز داری اولوزی در
میاری. نمیدونی یعنی پدر من؟
نه.
خانم پارسا معلممون.
آخه الهی فداش بشم من.
جان چی گفتی؟
ببین یه بچه میزنی به سیم آخر بقایی.
نه نه، میدونی منظورم این بود که ماشالله ماشالله، چقدر دقیق، چقدر روشن و زیبا. کاش همه معلمات تو مدرسه ها و کودکستان ها از این چیزا به شاگرداشون یاد بدن.
واقعا کاش.
بله جای این حرفا برو کمک پسرت بقای زشته جویسه.
میگم پرهام جان بابا وایسا، منم اومدم. اما یه بارم باید بیام مدرسه تون با خانم معلمتون صحبت کنم ببینم وضعیت درسات چطوره.
لازم نکرده. الان دیگه همه چی اینترنتی و برخط شده. میدونی برخط آنلاین شده.
آها.
واسه من شده پدر دلسوز و عباس جم.
میخوام ببینم به شما چه مربوطه، من آنلاین باشم یا برم
بنویس آفلاین.
سپاسگزارم که ما رو میشنوید. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در این فرصت از برنامه‌های این شبکه رادیویی برنامه رواق تماشا رو تقدیمتون میکنم. با هم بشنویم.
80 دهنه مغازه هست بی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گوده ده بدنه ماهانه، بدنه ماهانه.
خب